فهمیده بچه ها دلشون گرمه که این پدر هست. شیعه اعتقادش اینه که پدر مهربان تو بین ماها هست. به والله قسم که وجود مقدس امام زمان نسبت به شیعیان صدها بار محبتش از پدر و مادر به بچه بیشتر هست.
ما امام زمان داریم، حجت ابن الحسن داریم، عزیزان خدا رو داریم، بهترین چیزها رو در عالم ما داریم. چرا مضطربی؟ چرا افسردی؟ به چی فکر می‌کنی؟ اگر مربوط به دنیاست دست اوناست، اگر مربوط به آخرت باز دست اوناست. دنیا و آخرت ما دست اوناست و ما بی کس نیستیم. مشکلات من و تو هم غیر از اون کسی نمیتونه حل بکنه. مشکلات دنیا را هم غیر از ایشون کسی نمیتونه حل بکنه.
شیعه اعتقادی هست که او در کنار ما داره زندگی میکنه. برای همینم هست که این اعتقادی که ما داریم مهمترین اثرش این است که هیچ موقع آدم دچار ناامیدی، دچار افسردگی، دچار بنبست نمیشه. شیعه امیدواره.
والله مشکلات گرفتاری هایی که الان میبینیم ما داریم، علت اصلیش این است که سستی در توسل و خواستن توجه.
همه کارا رو باید با امام زمان درست کرد، با دعا درست کرد. هی اینو ببین اونو ببین فایده نداره. خدا و امام زمان عطا.
اینجا لحظه طلوع اذان آغاز است برای درک ماه ترین ماه شبهای بندگی. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله،
عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ای آرزوترین بهار،
می شود آن دستی باشی که حجت خدا را یاری کنی.
هر کسی که خدا زن پیغمبر قرار میده قبل اسلام به حضرت خدیجه سلام ها میگن طیبه، طاهره، مبارکه.
الان ایهال خدیجه رو عقد کردن برای پیغمبر. نشست مقابل پیغمبر، یه جعبه زیر چادرش بود، گذاشت مقابل پیغمبر، سر جعبه رو با کرد، یه مش کلیدش بود، گذاشت مقابل رسول الله، گفت محمد اینا همه کلیدای در خزینه های پول منه، کلیداش دست تو، منم کلفت تو. کار کنه دیگه، چی بیاره دیگه؟ آی خدا، خدیجه زنه در مقابل معنویت و روحانیت پیغمبر ای گذشت و از خود نشون داشت، هر کی داشت گذاشت جلو آقا. تو چه کار کردی؟
بانی آن همه مقام و فضیلت، باعث آن همه شکوه و رفعت یک چیز است، یاری حجت زمانش، رها کردن او، ماندن به پای ولی خدا در زمانه غربت و مظلومیتش. مال و جان و شأنش را، احساس و ارادت و قلبش را وقف کرده بود، وقف یاری او، حجت بیاور و تنهای خدا.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگار، چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، باب کن گره از این پای بسته، در رویای دیدار تو هم، بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، باب کن گره از این پای بسته.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان، لا لا تنقضي، أنت للروح دواء، رمضان.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین گزاره‌های مدیریت شده مسجد به منظور جذب حداکثری مردم جامعه کدامند؟ سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی متولیان در این عرصه تا چه حد می‌تواند در جذب آحاد جامعه موفق باشد؟
برای جوانها جایگاه خاص بایستی در مسجد ایجاد کرد. یعنی واقعا باید برای جذب جوان باید برنامه‌ریزی کرد. اینی که جوان مسجد را خانه خود و جایگاه خود بشناسد و به او انس پیدا کند و رفت آمد پیدا کنه، این خیلی برکات داره. کار رو در جامعه جوانها انجام میدن، حرکت رو پیشران حرکت‌های اجتماعی جوانها هستن. اینا هستن که کار میکنن، تلاش میکنن برای جوانها. جاذبه برای جوان برخلاف اون چه که بعضی تصور میکنن گذاشتن میز پینگ پونگ نیست. بعضی خیال میکنن برای اینکه جوانا رو جذب کنیم تو مسجد وسایل سرگرمی فراهم بکنیم. راه جذب جوانها تصرف دل جوان. دل جوان یک قیامتی است، اوضاعی است. گرایش جوان به معنویت یکی از اون تازه‌های بزرگ الهی است. یک حرف معنوی رو برای امثال بنده که بگم خب گوش میکنم، حد اکثر اندکی تأثیر پیدا میکنم، همون حرف رو به یک جوان بزنن منقلب میشه، از این رو به اون رو. دل جوان حقیقت پذیر است. دل جوان به فطرت الهی نزدیک است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و سلوکی و عرفانی انس پیدا میکند، زود انس پیدا میکنه، زود دل باخته و دل بسته میشه. اینا جاذبه جوان ها ایناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا این وقت به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و در ادامه برنامه با ما همراه باشید. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت بکنید و شنونده اون باشید و اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی از طریق شماره 162 ما رو در جریان قرار بدید و در ساخت و تهیه این برنامه ما رو یاری بکنید. از طریق پیامک 301035 هم شما میتونید پیام‌های خودتون رو و نظرات خودتون رو به ما ارسال بکنید و ما رو در ساخت برنامه یاری کنید. از اینکه با ما همراه هستید خیلی ممنون و متشکرم. موضوع این هفته برنامه محراب روشن راهکارهای مؤثر در جذب مردم به مساجد هست که امیدوارم با ما همراه باشید. جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رحمتی نیا معتقدند که بازنگری و واکاوی سیاست‌ها و مأموریت‌های مساجد تأثیر مهمی در جذب حد اکثری مردم به مساجد دارد. از آنجا که مسجد نهاد قدرتمندی برای جامعه پذیری افراد است، استفاده حد اکثری از این امکان و این ظرفیت در تحقق جامعه پذیری بسیار مهم است. بنابراین از جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رحمتی نیا می‌پرسیم سازوکار تحقق این مهم در جامعه چگونه خواهد بود؟ در ابتدای برنامه سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای علی رحمتی نیا، مدیر محترم منطقه 12 مرکز رسیدگی به امور مساجد. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای رحمتی نیا، موضوع تربیت در مسجد و عرض کنم خدمت شما ارتباط با مسجد خیلی موضوع مهمی هست. مقدمه این ارتباط و عرض کنم خدمت شما حضور در مسجد عوامل و انگیزه هایی هستش که مخاطب رو و مردم رو سوق بده و تشویق بکنه به حضور مردم در مساجد. به نظر شما چه عواملی میتونن تأثیر گذار باشن در شرکت مردم در مساجد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون چه که باعث میشه مردم ارتباط با مسجد پیدا بکنن همون عواملیست که باعث گرایش مردم هست به معنویات، چون مردم مسجد رو پایگاه معنویت و پایگاه هدایت میدونن و طبیعتاً ارادتی که مردم به دین و اولیاء دین یعنی پیامبر و اهل بیت دارن خودش بزرگترین عامله برای گرایش به مسجد به عنوان پایگاه هدایت. البته خب نقش ارکان مسجد رو در جذب مردم نسبت به این پایگاه نباید ازش غافل بود. قبلا هم در گفتگویی که خدمتون داشتم عرض کردم مهمترین رکن مسجد هم امام جماعته، یعنی اون چه که باعث میشه مردم بیشترین گرایش رو به مسجد داشته باشن، مسجدی رو در بین مساجد دیگر انتخاب بکنن و بهش توجه داشته باشن امام جماعت مسجد. شما اگر یه مصاحبه ای مثلا تأثیر بدید یا یک نظرسنجی بکنید از کسانی که اهل مسجد هستند و به مسجد رفت آمد دارن و بپرسید که اون چی که باعث شده شما نسبت به مسجد گرایش پیدا کردید چی هست، شاید اکثر قریب به اتفاق مردمی که اهل مسجد و اهل توجه به نماز جماعت و معنویات هستن بیان میکنن اینه که ما به خاطر امام جماعت این مسجدی که توجه به این مسجد پیدا کردیم. یعنی در بین ارکان مسجد که عبارت است از اولا فیزیک و کالبد مسجد و بعد مدیران مسجد یعنی امام جماعت، هیئت امنا، خادم و مؤلفه‌های مختلفی که یک مسجد داره، اون چیزی که بیشتر از همه جاذبه ایجاد میکنه امام جماعت مسجد هست. احیانا خدای نکرده اگر بخواد دافعه هم ایجاد بکنه همون امام جماعت مسجد هست. امام جماعت اگر دستورات اخلاقی دین از جمله حسن خلق، صداقت، امانتداری اینها رو همراه با فضل علمی و دارا بودن توانمندی علمی داشته باشه بیشترین جاذبه رو میتونه داشته باشه برای مردم. اینها همون چیزهایی است که در صدر اسلام هم باعث شد مردم نسبت به پیامبر و نسبت به دین اسلام گرایش پیدا بکنن. قرآن به صراحت میفرماید، همه شنیدید این آیه رو، که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی به خاطر اون نرمی و نرمخویی و حسن خلقی که تو داشتی ای پیامبر مردم نسبت به تو توجه و گرایش پیدا کردن و اگر تو یک انسان سختگیر و تندخویی بودی مردم از دوروبر تو پراکنده می شدن. همین اخلاق رو توصیه کردن اولیاء دین ما که البته همه باید داشته باشن، منتها نسبت به کسانی که مبلغ دین هستن توصیه بیشتری شده. این توصیه کردن اگر میخواید مردم رو هدایت بکنید با عمل خودتون، با اخلاق خودتون هدایت بکنید. لذاست که به نظر من مردم خیلی توجهی شاید به فیزیک مسجد نداشته باشن وقتی میخوان برن مسجد، وقتی میخوان نسبت به یک مسجد خاص توجه داشته باشن و انتخابش بکنن، شاید فیزیک مسجد، ساختمان مسجد، امکانات رفاهی مسجد اونقدر برایشون مهم نباشه. بیشترین تأثیر رو امام جماعت مسجد داره و اینکه چه جور شخصیتی باشد و چطور بتواند با اخلاق خودش و علم خودش و بهره معنوی که به مردم میده بتونه مردم رو جذب کنه. شما به عنوان مثال، حالا من این مثال رو هم عرض بکنم در پایان عرضم، یه شخصیتی مثل آیت الله بهجت رو دیدید مردم چقدر نسبت بهش، حتی بعد از رحلتشون مردم نسبت بهشون عشق و ارادت و علاقه نشون میدن. خب ایشون یه مسجدی داشتن و امام جماعت یه مسجدی بودن در قم. اون مسجد رو شما اگر برید ببینید، یه مسجد خیلی کوچکیست، مسجد خیلی کوچکیه و از لحاظ فیزیک و ظاهر هیچ مزیتی نسبت به مسجد دیگه نداره. منتها مردم از گاهی یک ساعت قبل از اذان می آمدن اونجا توی صف می نشستند و جا می گرفتند برای اینکه در نماز جماعت مرحوم آیت الله بهجت شرکت کنند. به خاطر شخصیت آقای بهجت بود، به خاطر فیزیک مسجد و کاربرد مسجد و بقیه مؤلفه های مسجد نبود. البته نمیخوایم بگیم اونها بی تأثیره، کمون که قبلا هم بحثش رو داشتیم، تأثیر دارد، منتها تأثیر کمی داره و بیشترین تأثیر تأثیر اخلاق و منش امام جماعت.
چیزی که مردم رو به سمت مساجد سوق میده این هست که مساجد دارای جاذبه باشن.
بله،
جاذبه در مسجد رو در چند بخش میشه تعریف کرد. یک بخش بخشی است که مربوط به فیزیک و کالبد مسجده.
بله،
بعضی مساجد از لحاظ ظاهری و کالبدی دارای جاذبه هستن، حالا یا زیبایی دارن، زیبایی های بصری دارن، یا اینکه امکاناتی دارن که باعث جاذبه میشه. به عنوان مثال مسجدی که پارکینگ داشته باشه استقبال بیشتری ازش میشه برای کسی که راکب خودرو هست.
بله.
یا مسجدی که دارای مهد کودک باشه توسط مادران دارای فرزند خردسال بیشتر مورد در واقع توجه قرار میگیره. اینها جاذبه های فیزیکی و کالبدی مسجده.
بله.
بخش دوم جاذبه های مسجد، جاذبه در ارکان مسجد هست. ارکان رو ما در واقع امام جماعت، هیئت امنا، خادم و مسئولین مسجد میدونیم. اگر که خادم مسجد خوش اخلاق باشه، منظم باشه، پاکیزه باشه، لباس آراسته داشته باشه، هیئت امنای مسجد خوش خلق و خوش برخورد و دارای روحیه آتشی با مردم و با نمازگزاران باشن، امام جماعت همینطور از همه مهمتر دارای اخلاق خوب و مردمداری باشه، اینها جاذبه هایی است که در ارکان مسجد یا در کارگزاران مسجد هست. بخش سوم که از دو بخش سابق مهمتره، جاذبه در محتوای مسجد هست، یعنی برنامه های مسجد و فعالیت های محتوایی مسجد، برنامه های غنی و مفید و پربازده باشه تا مردم مخصوصا جوان ها و نوجوان ها به سمتش جذب بشن. که خب این برنامه ها هم خودش در دو تا حوزه تعریف می شود، حوزه فعالیت های اجتماعی و حوزه فعالیت فرهنگی.
بله.
حالا خودش اقسام مختلفی و مصادیق متنوعی داره که نمیخوام واردش بشیم. نکته ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه، همه این موارد، این سه بخش، یعنی جاذبه در کالبد و ظاهر مسجد، جاذبه در ارکان مسجد و کارگزاران، و جاذبه در محتوای مسجد و برنامه های محتوایی، همش برمیگرده به شیوه مدیریت که دست امام جماعت.
بله.
یعنی در یک جمله اگر بخوایم خلاصه بکنیم این مطالب رو، ایجاد جاذبه به شدت و ضعف قوه مدیریت امام جماعت بستگی داره. امام جماعته که همه این موارد را میتواند با مدیریت خوب خودش دارای جاذبه بکنه، یا میتواند احیانا با مدیریت ضعیف خودش فاقد جاذبه بکنه.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید در این بخش گزارشی رو که همکاران محترمم راجع به یک مسجد و یک محل آماده کردن رو با هم بشنویم و در ادامه در خدمتتون باشیم.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته